اتحاد نهادهای ناظر بر شفافیت انتخابات افغانستان خواهان تجدید نظر در اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای حوزه کابل شد و مقامهای محلی ولایت هرات از کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا آرش همایون مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را دارد.
شورای عالی صلح افغانستان سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان را به مسکو یک سفر مهم خواند. در نتیجه حمله مخالفان بر یک پوسته امنیتی در ولایت هرات 7 تن کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد و ادارات کمک کننده برای پناهجویان میگویند فعالیت نجات را در بحیره مدیترانه متوقف خواهند ساخت. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان را به مسکو یک سفر مهم خواند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت
مسکو علاقه‌مندیش به قضیه افغانستان دیگه اواخر زیاد شده. نشستی را که دایر کرد در فرمات یک، میزبانی را که میخواهد در فرمات دو داشته باشه در مسکو، روابطی را که با طالبا ایجاد کرده و دعوتی را که از طالبا کرد در مسکو، همش میرسانه که روسان نقش موثری دارن در کنار سایر کشورهای زیر دخل در قضیه افغانستان. ما فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
در یک اعلامیه سفارت امریکا در کابل گفته شده است زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجراییه افغانستان به مسکو رفته است. آقای خلیلزاد در جریان این دور تلاش‌هایش به خاطر فراهم ساختن زمینه مصالحه در افغانستان به پاکستان نیز سفر نموده با صدر اعظم و سایر مقامات آن کشور ملاقات کرده است. یک مقام محلی ولایت هرات میگوید که در نتیجه حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی 7 عسکر اردوی ملی کشته و 20 تن دیگر توسط طالبان اسیر شدند. به گفته مقامات محلی هرات، حوالی ساعت 10 شب گذشته مخالفان مسلح بالای یک پوسته نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شیندند حمله کردند. حکمت الله حکمت ولسوال شیندند به رادیو آزادی گفت
عملی تاجمی بود برادر، توالا درگیری است. طرفات ما برا جز بین 6 الى 8 نفر ولی اسیر داشت، 20 نفر اسیر داره. شاهی ولسوالی زمان ولی پرسنان از ولسوالی مول است.
این در حال است که یک مقام محلی ولایت هرات که از افشای نامش خودداری کرده است، تعداد تلفات عساکر اردوی ملی افغانستان را 14 تن خوانده است. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته ادعا کرده اند که در این حادثه تعدادی از پرسنل نیروهای اردوی ملی افغان نیز کشته شدند، اما رقم دقیق آن را ارائه نکرده اند. آنها گفتند که 20 تن از پرسنل نیروهای اردوی ملی را که بیشتر آنها زخمی شدند به اسارت گرفته شدند. امارات متحده عربی بار دیگر به ادامه حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان تعهد کرد. امیر العفیتی معاون نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در یک اجلاس خاص این سازمان در مورد وضعیت در افغانستان تاکید کرد که امارات متحده عربی از حل سیاسی و رهبری حکومت افغانستان به طور کامل حمایت می کند. خانم امیرا العفیتی روی اشتراک فعال همه اقشار جامعه افغانی برای موفقیت پروسه صلح در افغانستان تاکید کرد. در نتیجه برخورد مهاجمان با پلیس در ولایت کندهار یک مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. زیاد رانی سخنگوی پلیس کندهار میگوید حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز مهاجمان سوار بر موتورسایکل در منطقه پل سیمانو در مربوطات حوزه 14 شهر کندهار بالای پلیس گزمه حمله کردند که در نتیجه آن یک مهاجم کشته و یک تن دیگر که زخمی شده بود از محل رویداد فرار کرده است. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان دکتران بدون سرحد و ادارات کمک کننده برای پناهجویان که در بحیره مدیترانه فعالیت دارند میگویند فعالیت کمک و نجات را در بحیره مدیترانه متوقف خواهند ساخت. این تصمیم به خاطر محدودیت دوامدار کشورهای اروپایی و جلوگیری از فعالیت آنها در آن منطقه اتخاذ شده است. سازمان دکتران بدون سرحد بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی را متهم کرده است که از فعالیت کشتی نجات آنها به نام اکواریوس جلوگیری میکند. در ماه جون گذشته کشتی نجات اکواریوس بعد از آن به سمبل یک بحران سیاسی و دیپلماتیک مبدل شد که ایتالیا سرحداتش را برای آن مسدود ساخت و این کشتی با 630 پناهجوی که از بحیره مدیترانه نجات داده شده بودند در آب باقی ماند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواستند که از قرقیزستان بخواهد تا عظیم‌جان اسکاروف مدافع و فعال حقوق بشر را از زندان این کشور رها کند. عظیم‌جان اسکاروف که قبل از زندانی شدن از طریق وبسایت خودش در دفاع از حقوق بشر می نوشت، اکنون حبس ابد را در زندان سپری می کند. آقای اسکاروف که در اصل ازبک است، به اتهام تهدید برای نظم عامه و بی‌ثباتی بعد از آن دستگیر شد که در نتیجه برخوردهای نژادی در جنوب قزاقستان بیش از 450 تن کشته شدند که اکثریت آنها ازبک بودند. عظیم‌جان اسکاروف که 68 سال دارد محکومیتش را به حبس ابد دارای انگیزه سیاسی خوانده است. و خبر آخرین که مقامات فرانسه می گویند که برای تأمین امنیت تظاهرات احتمالی روزهای شنبه و یکشنبه حدود 89,000 پلیس را در سرتاسر این کشور توظیف کردند. تظاهرات در فرانسه به خاطر افزایش مالیات بر مواد نفتی 3 هفته پیش آغاز شد و شنبه ها و یکشنبه ها به اشتراک صدها هزار تن گسترش یافت. پلیس فرانسه می گوید که در جریان این تظاهرات ده ها تن زخمی و بیش از 400 تن دستگیر شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه درخواست ناظران انتخابات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در اقدامش مبنی بر باطل ساختن آرای مردم در کابل تجدید نظر کند.
اتحاد ضمن این که تصمیم آخر کمیسیون شکایات انتخاباتی را قانونی می‌داند، عملی بودن این تصمیم و روحی قانون پذیری را در وضعیت فعلی ضعیف و متاسفانه پرچالش می‌داند.
مقام‌های محلی ولایت هرات از کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند.
18 نفر از نیروهای اردو کشته، تقریبا 20 نفر همراه خود برده.
در افریقا شماری از دختران مانند دختران افغان با مشکلات چون ازدواج پیش از وقت دست و پنجه نرم می کنند. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. اتحاد نهادهای ناظر بر شفافیت انتخابات افغانستان خواهان تجدید نظر در اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای حوزه کابل شد. اعضای این اتحاد میگویند اقدام این کمیسیون قانونی است اما عملی کردنش دشوار. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل را باطل اعلام کرد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی برای تامین شفافیت از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که تصامیمشان را با احتیاط اتخاذ نموده و سبب ایجاد بحران در این پروسه ملی نشوند. اعضای این اتحاد پس از اعلام اخیر تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی و عکس العمل کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص ابطال آرای انتخابات حوزه کابل بر روز جمعه با پخش اعلامیه موقف خود را بیان کرد. خلیل رافی یکی از اعضای این اتحاد اعلامیه را به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود:
اتحاد ضمن این که تصمیم آخر کمیسیون شکایات انتخاباتی را قانونی می‌داند عملی بودن این تصمیم و روحی قانون پذیری را در وضعیت فعلی ضعیف و متاسفانه پرچالش می‌داند. در عین حال وضعیت حاکم میان هر دو کمیسیون نسبت به تطبیق مراحل بعدی انتخابات شکننده و با مشکلات جدی همراه است. اتحاد به خاطر بیرون رفت از بنبست فعلی از کمیسیون شکایات می‌خواهد تا در تصمیم خود یک بار تجدید نظر نماید.
در اعلامیه به کمیسیون شکایات انتخاباتی سفارش شده است که در قدم نخست ابطال محلات و مراکزی که علائم تقلب در آن وجود دارد صورت گرفته، در قدم دوم ساعت بودن مراکز و محلات باقی مانده که به ابطال نرفتند سنجیده شود. در اعلامیه همچنان تاکید شده که هرگاه دیده شود که اکثریت محلات و مراکز از صراحت حکم ماده 94 قانون انتخابات بی بهره هستند و عادلانه بودن انتخابات زیر پرسش قرار دارد، در آن صورت حکم ابطال عملی گردد. اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی برای تضمین شفافیت متشکل از 6 نهاد با شمول مؤسسه اجتماعی انتخابات آزاد عادلانه، مؤسسه دیدبان انتخابات شفافیت افغانستان و مؤسسه ملی و اجتماعی جوانان افغانستان می باشد. در این حال یوسف رشید، یکی دیگر از اعضای این اتحاد و رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا، با اشاره به کشمکش‌ها میان دو کمیسیون تاکید کرد که با آرای مردم باید احترام شود. وی در این حال از مدیریت ضعیف کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و تاکید کرد که این کمیسیون نظریات آنها را در خصوص پروسه انتخابات نادیده گرفته و خود یک کمیسیون غیر مسلکی و ضعیف می باشد. این در حال است که روز پنجشنبه کمیسیون شکایت انتخاباتی آرا انتخابات حوزه کابل را باطل اعلام کرده، اما ناوقت همین روز کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم را سیاسی، عجولانه و غیر بنیادی خوانده و آن را رد کرد. این کمیسیون گفت که تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی بر بنیاد اسناد و مدارک استوار نبوده و بدون مشوره با کمیسیون مستقل انتخابات اتخاذ شده است. تلاش کردیم نظر کمیسیون شکایت انتخاباتی را در خصوص خواست اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی برای تامین شفافیت داشته باشیم، اما از مسئولان این کمیسیون پاسخ دریافت نکردیم. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتقادهای وارد شده اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی را بر این کمیسیون نادرست و بی بنیاد خواند. زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای کمیسیون مسلکی بوده و از ظرفیت بالا برخوردارند.
کمیسیون هم مسلکی است هم تکنیکی برخورد میکنه، اما بدبختانه برخورد از اینا برخورد سلیقوی است، برخورد از اینا یک برخورد سیاسی است به جای از اینکه برخورد تکنیکی باشه. نظر ما یک برخورد مسلکی و برخورد درست نیست. اینا باید با این پروسه ملی به همکار باشند تا حق به اقدار سپرده شود.
آقای سادات میگوید که برای نهادهای ناظر انتخاباتی در تمام پروسه هم داده شده است تا از روان انتخابات نظارت نمایند، اما با گفتگوهای خود این نهادها در این زمینه همکاری درست نداشتند. اما اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی برای تامین شفافیت میگوید که آنها همواره برای جلوگیری از مشکلات در پروسه انتخابات تلاش کردند، مگر این تلاش‌ها از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی نادیده گرفته شده و تا جایی که این مسئله سبب ایجاد مشکلات اخیر میان این کمیسیون‌ها گردیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام‌های محلی ولایت هرات از کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. یک مقام هرات که خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که سربازان اردوی ملی در حمله دیشب شورشیان طالبان مسلح بالای یک پوسته اردوی ملی در ولسوالی شیندند کشته شدند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی هرات می‌گویند که حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته مخالفان مسلح بالای یک پوسته نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شیندند حمله تهاجمی انجام دادند. ولسوالی شیندند از ولسوالی‌های ناامن در غرب افغانستان به حساب می‌آید. حکمت الله حکمت، ولسوال شیندند هرات، در یک تماس تلفنی می‌گوید که در این رویداد 7 سرباز اردوی ملی کشته و 20 تن دیگرشان به دست طالبان اسیر شدند.
حمله تهاجمی بود برای دیگه طالبان درگیری است. تلفات ما برای جز بین 6 الی 7 نفره ولی اسیر داره. 20 نفر اسیر داره. شاهی ولسوالی زمان ولی پرسنان از ولسوالی مون است.
از سوی هم یک مقام محلی هرات که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفته است که در حمله مخالفان مسلح در ولسوالی شیندند 14 سرباز اردوی ملی جان باختند و 20 تن دیگر اسیر طالبان شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. آنان ادعا می کنند که در این رویداد 14 تن از نیروهای اردوی ملی را کشتند و 23 تن دیگرشان را اسیر کردند. در این میان سردار محمد بهادری یک عضو شورای ولایتی هرات میگوید که حکومت کدام برنامه مشخصی در راستای تامین امنیت ولسوالی شیندن روی دست ندارد و به همین خاطر پست‌های نیروهای دولتی به دست مخالفان مسلح سقوط می‌کند.
18 نفر از نیروهای اردور کشته، تقریبا 20 نفر همراه خود برده که این واقعا برای دولت، برای دولت و برای ملتی که وفادار و پشتوان دولت ما های خجالته. چون ما نتوانستیم که یک میکانیزم، یک برنامه درباره ولسوالی شیندن یا خط جنگی شیندن داشته باشیم که ما به این آسونی پست‌ها ما رو متلاشی نکنه.
مخالفان مسلح در ولسوالی شیندن در ولایت هرات حضور فعال و گسترده ای دارند. شیندن همچنین با ولایت ناامن فرانیز همسرحد می باشد. مقام های محلی هرات بارها گفتند که رزمگاه مخالفان مسلح از ولایت فرا به کمک همقطارانشان در شیندن اقدام می کنند. سال گذشته حکومت به دلیل بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی شیندن این ولسوالی را به 5 ولسوالی تقسیم کرد، اما دیده می شود که این اقدام حکومت در بخش تامین امنیت شیندن مؤثریت چندانی نداشته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:16 پس از ظهر با وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در مسکو است. آقای خلیلزاد دیروز پس از دیدار با رهبران حکومت افغانستان در کابل به مسکو رفت. بیشتر با جاوید حسنزاده.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که تلاش‌های اخیر کشورهای منطقه و آمریکا آنها را به صلح نزدیک ساخته است. عطارالرحمن سلیم معاون این شورا بر روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را به مسکو مهم خوانده و گفت که آنها امیدوارند که این سفر آقای خلیلزاد سبب آغاز گفتگوهای مستقیم صلح گردد.
مسکو علاقه‌مندیش به قضیه افغانستان دیگه اواخر زیاد شده. نشستی را که دایر کرد فرمات 1، میزبانی را که میخواهد در فرمات 2 داشته باشه در مسکو، روابطی را که با طالبا ایجاد کرده و دعوتی را که از طالبا کرد در مسکو، همش میرسانه که روسان نقش موثری دارن در کنار سایر کشورهای زیر دخل در قضیه افغانستان. ما فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
این در حالی است که روز گذشته زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از ملاقات با مقامات افغان روانه مسکو گردید. در یک اعلامیه سفارت آمریکا در کابل گفته شده است که آقای خلیلزاد پس از ملاقات با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی به مسکو رفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد در مورد نتایج گفتگوهای با مقامات پاکستانی با محمد اشرف غنی و عبدالله معلومات داد. زلمه خلیلزاد پیش از این در سفرش به پاکستان با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. آقای خلیلزاد در حال به مسکو سفر کرده است که دو روز قبل ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو صدا کرد که از تلاش‌های که آمریکا به خاطر صلح افغانستان آغاز کرده است حمایت شود. وی از کشورهای منطقه به خصوص روسیه و ایران خواست که با پروسه صلح به رهبری افغان‌ها همکاری کنند. این سومین در سفرهای زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه می باشد، اما وی در دو دوره گذشته به مسکو سفر نکرده بود. در این حال آیت اداری کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید که در حالی که مسکو از موجودیت گروه داعش در افغانستان حراس دارد، واشنگتن باید آن کشور را قناعت بدهد که آنها در برابر تمام گروه های مسلح در افغانستان به گونه یکسان عمل می کند. داود کلکانی معاون این کمیسیون روز جمعه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر آمریکایی ها و روسا را قناعت بتن بری که اونها در قضیه داعش مبارزه میکنن و در مسائل منطقه با روسا به حساب در تکر قرار نمیگیرن، در این شکل نیست که این گپ باعث از این میشه که روسا با امریکایی ها در قسمت آوردن صلح همکاری بکنند.
انتظار می رود زلمای خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از روسیه به کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر نیز سفرهای را انجام دهد. این دور سفر آقای خلیزاد در دوم ماه جاری میلادی آغاز شده و به اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا با تاریخ 20 این ماه به پایان می رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان دکتران بدون مرز از توقف فعالیت‌هایش برای نجات پناهجویان در بحیره مدیترانه خبر داده. این سازمان با نشر یک اعلامیه کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا را به مداخله در فعالیت‌های این سازمان متهم کرده. همزمان با این یک نهاد خیریه دیگر که برای کمک رسانی به پناهجویان در بحیره مدیترانه کار می‌کند نیز گفته که فعالیت‌هایش را در این بخش متوقف می‌سازد. فرشتن نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان دکتران بدون سرحد اعلان کرد که فعالیتش را برای نجات پناهجویان در بحیره مدیترانه متوقف می‌سازد. این سازمان دلیل متوقف ساختن فعالیت خود در بحیره مدیترانه را مداخله کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا خوانده است. سازمان دکتران بدون سرحد گفته است که از سال 2016 میلادی به این سو حدود 30,000 پناهجو را از آب‌های بین لیبیا، ایتالیا و مالتا از غرق شدن نجات داده است. این سازمان اواخر ششم دسامبر با نشر یک اعلامیه گفت اروپا نه تنها در فراهم ساختن ظرفیت جستجو و نجات پناهجویان در بحیره مدیترانه ناکام مانده، بلکه جلو تلاش‌های دیگران را نیز برای نجات جان پناهجویان گرفته است. The Aquarius نام کشتی سازمان دکتران بدون سرحد است که در بحیره مدیترانه برای نجات پناهجویان فعالیت می کند. زمانی که ایتالیا در ماه جون امسال بنادرش را برای پناهجویان مسدود کرد، به کشتی سازمان دکتران بدون سرحد که 630 پناهجو را از بحیره مدیترانه نجات داده بود نیز اجازه ورود به بنادرش را نداد. در نوامبر امسال ایتالیا کشتی دکتران بدون سرحد را متهم کرد که چندین تن زباله زهرآلود را در بنادر ایتالیا انتقال داده است و خواهان تحقیق در این مورد شد. سازمان دکتران بدون سرحد یگانه سازمان نیست که فعالیت‌هایش را در بحیره مدیترانه برای کمک به پناهجویان متوقف می‌سازد. همچنان SOS مدیترانی که یک مؤسسه خیریه غیر دولتی است اعلان کرد که به خاطر مداخله پیهم کشورهای اروپایی در فعالیت‌های این مؤسسه ناگزیر است که به فعالیت‌هایش در بحیره مدیترانه خاتمه دهد. فدریک پینارد مسئول فعالیت‌های این نهاد خیریه با نشر اعلامیه از توقف فعالیت‌هایشان خبر داد. سازمان دکتران بدون سرحد و SOS مدیترانی ابراز نگرانی کردند که توقف فعالیت‌های این دو نهاد می‌تواند باعث تلفات بیشتر پناهجویان در بحیره مدیترانه شود.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا بیایید سری بزنیم به آفریقا، جایی که شماری از دخترانش مانند دختران افغان با مشکلات چون ازدواج پیش از وقت دست و پنجه نرم می کنند. این مشکل مانع ادامه آموزش دختران آفریقایی هم شده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رسپکت روومبو توبوتسی یک دختر از کشور زیمبابوه فقط 15 سال داشت و روز زمانی که از مکتب راهی خانه‌اش در یک قریه بود، یک پسر جوان 22 ساله از وی خواست با او دوست شود و قهوه بنوشد. رسپکت ابا ورزید ولی خیلی ناوقت بود. هین همین گفتگوی کوتاه پدر رسپکت دخترش را با این پسر دید، فکر کرد با هم رابطه دارند و آنها را وادار به ازدواج کرد. رسپکت 15 ساله با همین جوان ازدواج کرده حامله شد و مکتب را ترک کرد. رسپکت 15 ساله سوی شوهرش لطوکوب می شد و بالاخره به خانه پدرش برگشت. او از همان وقت به این طرف برای جلوگیری از وقوع سرنوشت مشابه با دختران دیگر کار می کند. رسپکت کمپاین را برای وادار ساختن حکومت زیمبابوه به پیش میبرد تا قانون را تعدیل نموده سن ازدواج برای دختران را از 16 به 18 سال بلند ببرد. رسپکت اخیراً در جریان یک کنفرانس که در مورد از میان برداشتن ازدواج اطفال در آکارا مرکز گانا دایر شده بود با آژانس خبری فرانسه گفت میداند که ازدواج قبل از وقت چی دشواری‌های دارد و فرد با چی مشکلات مواجه می شود. بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد، سوم حصه دختران در کشورهای صحرای آفریقا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می کنند که این موضوع باعث از دست دادن میلیاردها دلار عاید می شود که این کشورها می توانستند با دختران تعلیم یافته و با داشتن قوه کاری بیشتر به آن دست یابند. تخمین ها از 12 کشور نشان می دهد که سالانه حدود 63 میلیارد دلار به دلیل ازدواج های زیر سن دختران، یعنی با تکمیل نشدن درس و تعلیم دختران، در این کشورها در مقایسه با کشورهایی که در آن دختران تحصیل می کنند به باد فنا می رود. بر اساس گزارش ملل متحد، هر سال تعلیمی در لیسه ازدواج دختران زیر سن 18 سال را 5% کاهش می دهد. در گزارش ملل متحد آمده است که از جمله کشورهای جهان که بلندترین سطح ازدواج دختران کم سن را دارند، 18 کشور در آفریقاست. یک سازمان مسما به دختران نه عروسان که یک جنبش متشکل از بیش از 1000 گروه کوچک از کشورهای مختلف است و برای همین مسئله کار می کند، استراتژی های ملی برای محو ازدواج های زیر سن تا سال 2023 را تعیین نموده است. اوید موهیا، یک عضو همین سازمان، می گوید با اتخاذ بعض تدابیر مانند دادن غذا در مکاتب به دختران، ارائه ترانسپورت و دیگر اقدامات برای دختران می توان آنها را در مکاتب نگه داشت و باعث بلند رفتن سطح تعلیم دختران و کمک به خانواده هایشان شد تا دختران کمسنشان را وادار به ازدواج نکنند. به گفته اوید موهیا، ازدواج های قبل از وقت که بیشتر به دلیل فقر صورت می گیرد، عوامل دیگر پیچیده هم دارند، مانند رسم و رواج ها، تغییرات اقلیمی و جنگ، ولی فقر دلیل شماره یک است. ملل متحد سال گذشته گفت که خشکسالی در آفریقا که بیش از 250 هزار تن را بی جا ساخته است، حالت قبلا بد بشری را بدتر ساخته و بعض مردم را وادار ساخته دخترانشان را بفروشند و غذا بخرند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خپل برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سرونه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 104.5 استید.
پیام ها و نظریات شما
عبدالعلی هستم از ولایت بغلان، ولسوالی نارین. در ماه جوزا که سیل مسیلی بود، 13 خانه را سیل برد و رئیس اداره حوادث طبیعت ولایت بغلان تا هنوز برای ما 3-2 برج آرد و 1 تا خیمه کمک کرده، صرف دیگه کمک برای ما نکرده. امیر در گوش مسئولین برسانه 13 خانه تخریب کلی شده که تا هنوز هیچ کدام نمره یا دیگه کمک برای ما نشده. و سلام، راده و آزادی.
ما
بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام به شما و سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من حکیمی هستم از بلسوالی زمگان ولایت بدخشان به تماس شدم. جناب محترم، امیدوارم که پیام مرا در رادیو خود آزادی که هستی ثبت نمایید. تمام کمک هایی که از طرف دولت به ولسوالی امکان می شود از طرف اربکی ها و کسانی که در دست دولت هستند در مرکز ولایت بدخشان اخذ می گردد و برای مردم غریب و غرابا هیچ چیز نمی رسد. از شما تقاضا دارم که یعنی گپ مرا به بالاجات و مقامات بالا برسانیم تا در مورد مشکلات مردم امکان کمی دیگر از خود کار گرفته شود. و سلام با احترام برادر شما حکیمی بدخشان.
سلام. در شهر کابل، در پایتخت افغانستان، هر مارکت، هر دکاندار با خود شخص امنیتی دارد. از دست دفاعی دولتی هر ناحیه کابل با خود یک گروپ دفاع دارد تا که مردم چور کند. این دولت است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان را به مسکو یک سفر مهم خواند. در نتیجه حمله مخالفان بر یک پسته امنیتی در ولایت هرات 7 تن کشته شدند. حکومت افغانستان میگوید سفر یک هیئت طالبان به پاکستان نشان می‌دهد که اسلام آباد با این گروه روابط خیلی نزدیک دارد. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی اسمار ولایت کنر یک تن کشته و دو تن زخمی شدند. امارات متحده عربی بار دیگر به ادامه حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان تعهد کرد. نیکولاس کیس سفیر بریتانیا در کابل به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان مقرر شد. سازمان دکتران بدون سرحد و ادارات کمک کننده برای پناهجویان میگویند فعالیت نجات را در بحیره مدیترانه متوقف خواهند ساخت. مقامات فرانسه میگویند که برای تامین امنیت تظاهرات احتمالی روزهای شنبه و یکشنبه حدود 89,000 پلیس توظیف شدند. جنازه جورج باش رئیس جمهور سابق امریکا در ایالت تکساس امریکا در کنار مقبره خانمش به خاک سپرده شد. و یک تلاش امریکا برای کسب آرا برای محکوم کردن گروه فلسطینی حماس در اسمبلی سازمان عمومی ملل متحد موفق نشد.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. مهمترین ها را در صفحه فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود تا پیام های شما با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود. البته قابل یادآوری است که پیام های شما در برنامه های مختلف نیز گنجانیده می شود. مثلا در برنامه ولایت به ولایت و برنامه در امواج آزادی، زیر آسمان کبود و غیره. بنابراین تعداد از شنونده های محترم ما گله می نمایند که گویا پیامشان نشر نمی شود. ما برای شنونده های محترم ما میگوییم که لطفاً تمام برنامه‌های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. شاید در یکی از برنامه‌ها پیامتان را بتوانید بشنوید و همچنان اگر پیام شما واقعاً نشر نشده، سبب آن ذوق ما نه بلکه کیفیت پیام شما است. و تعداد از شنونده های محترم ما هم که پیام هایشان نشر نمی شود در پیام هایشان اصل موضوع را نمی گویند و دو دشنام ارائه می نمایند. خب بهتر است از دو دشنام بگذارید و اصل پیامتان یا اصل موضوع یا اصل سوال و یا اصل نظرتان را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایید که هم نشر شود و هم ما بتوانیم از آن استفاده نماییم. به هر حال در این برنامه باز هم مسئله مهاجرین است. مخصوصا در این اواخر خبر گرفتیم که از یونان چند افغانی که مسترد شدند به ترکیه در راه جان عزیزشان را از دست دادند. در این مورد هم مصاحبه در این برنامه گنجانیدیم. محترم آقای زکریا بارکزی، جنرال کنسول دولت اسلامی افغانستان در شهر استانبول ترکیه، ما از تلویزیون های ترکیه خبر گرفتیم که چند نفر افغانی که از یونان دوباره مستقر شدن به ترکیه، بعضی از اونها در راه تلف شدن یا شهید شدن. سیب در این مورد گفتیم، اگر معلومات دست اول از شما بگیریم. سیب
تشکر. سلام و احترامات خدمت شما و تمام شنوندگان شما. درست قبل بر ما اطلاع رسید که 4 نفر از افغان ها توسط مرزبانای یونانی سرحد یونان گرفتار شدند و بعض از اونها برهنه شدند. تمام اشیایشان از پیشان گرفته شده و بعض از اینا به طرف مرزهای ترکیه سفر داده شدند در هوای سرد منفی 6 درجه و در نتیجه از این متاسفانه 3 نفر از افغان های ما شما شهید میشن و یک نفر جان به سلامت در میبره که ما منتظر هستیم که بوده و توسط ارگان های امنیتی بعد از گرفتن توضیحات ها شده در ترکیه، ما منتظر هستیم که او را پیدا کنیم و جزئیات مکمل از پیش بگیریم. برای فعلا این یک ساعت در یکی از شفاخانه استانبول است و ما بعد از چند دقیقه بعد امرای تیم خود میرم به شفاخانه، چون اینا دالت بسیار بد و فلاکتبار جان خود از دست دادن. تثبیت هویت از یک مشکل بسیار عمده است و ما خوشبختانه یک شبکه اجتماعی بسیار فعال هستیم. این خاطر میخواییم که عکسای از واره بگیریم، کتاب آزمانده های از پیدا شد. به خاطر از اینکه ما کدام بودجه خاص به خاطر انتقال از یا به افغانستان نداریم، باید بازمانده از یا پیدا شوند و مراجعه کنند و تثبیت هویت شوند. ما از کشوری که مهد دموکراسی است و داد از آزادی بیان و حقوق بشر میزنه چنین انتظار نداشتیم و ما خواهان هستیم که این مسئله بار اول نیست. این چندین بار تکرار شده که یک هیئت مشترک بلندرتبه افغانستان، ترکیه و یونان در سرحدات ترکیه با یونان و یک هیئت مشترک بین ایران، افغانستان و ترکیه در سرحدات ایران با ترکیه ایجاد شود با کمک یونیسیاف به این مشکلات رسیدگی شود. به خاطر از اینکه از قرنها انسان ها از یک کشور به کشور دیگه سفر می کردن، اگر شما تاریخ جهان مطالعه کنین، این سفرها اگر نمی بود امروز ما جهان کنونی را نمی داشتیم. دیگه به این خاطر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کرامت انسانی یکی از قواعد امروزه اصول دیپلماتیک و اصول حقوق بین الدول است. به این خاطر ما کوشش هم جنبه میکنیم که از اتباع کشور محافظت کنیم و پیام ما از طریق شما به تمام هموطنان عزیز ما است که فریب شبکه‌های قاچاق انسان را نخورند، به خاطر اینکه اونا کسان هستند که به خاطر منفعت خود زندگی جوانا و اطفال و خانما را به خطر میاندازند به خاطر از اینکه یک چند پولی به دستشون ده. و ما هم در کنسولگری ترکیه در مقیم استانبول حالت های مسترده را شروع کردیم که این شبکه های قاچاق انسان و فساد که وجود دارد این برنامه انجمن ها و مسائل دیگه اقدامات جدی را روی دست گرفتیم که با مقامات های مواجه شدیم. مگر ما مصمم هستیم که به هر ترتیبی که میشه از حقوق افغان ها دفاع شود. مثلا بعضی از انجمن ها بنام از اینکه ما افراد غیر قانونی را قانونی می سازیم، مبالغ انگفتی را از پیش افغان ها به طور غیر قانونی برگرفتن و به ما شکایت ها رسیده در این مورد و ما اید امرای مقامات ترکی جریک ساختیم. سو استفاده مختلف از افغان های ما که متاسفانه نظر به مجبوریت هایی که هست، شرایط افغانستان بر شما بهتر معلوم هستن از نظر امنیتی هم از نظر اقتصادی،
وارد ترکیه میشن، در چنگال شبکه های قاچاق انسان و سودجو قرار میگیرن و وظیفه خود ما میدانم که با تمام قوت با این شبکه با همکاری حکومت ترکیه مبارزه کنم.
آقای زکریا بارگزای، یک موضوع دیگه، بعضن در افغانستان کسایی که از ترکیه رفتن شکایت کردن که در ترکیه هم چندان برخورد خوب نمیشه با بعض مهاجرین که به اصطلاح قاچاقی اونجا رفتن. این موضوع چگونه است؟ درست است یا نیست؟
ما باید برتان بگویم که ترکیه در یک وضعیت قرار داره که در حدود اضافه 30 میلیون مهاجر سوریه‌ای و در حدود 1 میلیون مهاجر عراقی را اینا پذیرفتن و به این خاطر افغان‌ها به خاطر اینکه بین افغانستان و ترکیه کشور یومی وجود داره به نام ایران، اینا وارد خاک افغانستان میشن و بعضی از مسائل دیگه هم هست که از یک طرف کشور ترکیه امضا کننده حقوق بشر اسلامی قاهره است که باید از حقوق اتباعی که میخواهند مهاجرت بکنن دفاع صورت بگیره، مگر از طرف کانونسیون اگه باز ببینیم اینا محدودیت جغرافیایی را قبول کردن که کسایی که از اروپا میخواهن به ترکیه بیان و ترکتبارا مطلبشان هستن اونا را به اسم مهاجر میپذیرن و در سال 2014 اینا یک قانون را پاس کردن در پارلمان کشور به نام حمایت موقت مربوط سوریه ها میباشه. متاسفانه که در این دو کتگوری افغان ها قرار نداره و ما همراه وزارت محترم مهاجرین چندین بار آیتا دیدار و گفتگو کردن و شما میتونید تفصیلات از او از وزارت محترم مهاجرین بگیرید.
خب منتها ما که مطبوعات ترکیه را تعقیب کردیم، اونا خو افتخار میکنن که نمیگه ما برخورد خوب میکنیم با مهاجرین. راستی هم به مهاجرین رسیدگی میکنن یا نمیکنن؟
با مهاجرین تا جایی که امکانات از یا اجازه میده برشان، به خاطر اینکه مثل قبلا گفتم 30 میلیون مهاجر سوریه‌ای که رقم بسیار بزرگی مهاجرین در جهان است ترکیه قرار داره و همچنان 1 میلیون مهاجر عراقی دیگه یا در ساحه قرار دارن که حال برای فعلا هم جنگ سوریه ادامه داره، هنوز هم سیلی از مهاجرین سوریه‌ای به طرف ترکیه روان هستن. به این خاطر اینا هم محدودیت های خود دارم، اگر ما سوی بسیار به طور محدود اگر کدام جای در کدام منطقه دور افتاده یک برخورد زشت در مقابل مهاجرین صورت بگیره، در اکثرت موارد از همکاری های دولت ترکیه ما تشکری میکنم که اونا در بسیاری مواردی که قانونی هم بوده چشم پوشی کردن و برای افغان ها اجازه دادن که با کار زندگی خود ادامه بدن.
عبدالعلی هستم از ولایت بغلان اولسوالی نارین. در ماه جوزا که سیل مسیلی بود 13 خانه را سیل برد و رئیس اداره حوادث طبیعت ولایت بغلان تا هنوز برای ما 2 برج آرد و 1 تا خیمه کمک کرد، صرف دیگه کمکی برای ما نکرد. امیر در گوش مسئولین برسانه 13 خانه تخریب کلی شده که تا هنوز هیچ کدام نمره یا دیگه کمکی برای ما نشده. و سلام راده و آزادی.
من حکیمی هستم از ولسوالی زمگان ولایت بدخشان به تماس شدم. تمام کمک هایی که از طرف دولت به ولسوالی امکان می شود از طرف اربکی ها و کسانی که در دست دولت هستند در مرکز ولایت بدخشان اخذ می گردد و برای مردم غریب و غرابا هیچ چیز نمی رسد.
سلام ما بر رادیو آزادی برسد و اگر ما یه غریب مسکین بیچاره هستم، یکم 2 سال میشه که از پاکستان آمده ایم، این میجه بعد 2 سال میشه که آمده ایم، این دمه قدر وقت وزارت مهاجرین برای ما هیچ پرزایه که مرد ناد است که بود این که میره اومد میگه سبا بیا بگا بیا در سیلو کستک دفترشان در سیلو است، برو 2 روز باد بیا، برو 1 ماه باد بیا، برو 6 ماه باد خبر بگی هیچ چیزه. این در خیمه زندگی میکنیم که هیچ چیزه درک نداره. باشنده کابل هستم دلاغای ولی محمد میکنیم که این 12 سال است که ما را بازی میره که برو سبا بیا، برو امروز بیا سبا بیا، دیگه هیچ کدام کار این روز برای ما.
من رحمت الله هستم از میدانشار. ما خودم مال پلحال در قلعه خان میشینم. ای دو بار میشه که ما صدا خود صاحب کنه هیچ پیام ما چیز نشده، نشنیدیم با چیز نرسیده. اینی میگه ما افتیدیم ما چند وقت میشه ما میرم در ماجیرین که هرچی ما عریضه میکنه اینی میاده ما رفتا بودم با خدا 50 روپر از جسر ما قرض کردیم رفته بودم چیز برای میگه چهارشنبه بیا چهارشنبه که الان رفتم میگه نه چهارشنبه سومیش بیا ای تو جان در این ماجرین ای تو گرگبدی است که نه پرسان است نه کسی پرسان میکنه نه دیگه میکنه اریان ماندیم به دربار خدا که چطور کنم با خدا میاد ای تو راستم که با اولاد خود تعجب ماندیم که ما در زمستان ما چطور کنم چطور نه چوب دارم نه آد دارم نه دیگه دارم مایوب هستم با پای تیکه تیکه دیگه روزگار خراب است هیچ پرسان نیست در ماجرین هیچ پرسان نیست در این کارکنش بیرون که از دقیق گفت بور از روی این دوش شد دیگه
تو ازم مردم سنچایره که سرپول ازم سام آدم دیگه که 80 خیمه هستم نعمت خیمه 2000 رفع جمع کرده رئیس ماجرین باد بعضی ها دمه جد خونک و سایقه مره شده چند تا بیچارا اولاداش مادم کومک نرسه لنبر موائل خم رئیس ماجرین دادم حالا زنگ زدن رئیس ماجرون موبایلش هم گل نمیدونم که به هر اتاق یک تا شش تا نمیدونم که کدام از رئیس کدام از نماینده است که شناخته هم نمیشه برم ها جای جور میکنه گفته بود یا مثلا حولی باشه شما شخص جور کردم میتون نه اصلا رئیس ماجرون تمام حولی ما را جور کرد.